بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد معرفی مباحث حجج بحث حجیت خبر واحد جلسه 707 دوشنبه مورخ 23/7/97.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در تفسیر آیه نفر احتمال سوم که متعلق کلا نفرین جهاد است هم خلاف ظاهر است و هم مخالف روایات معتبره تفسیریه است، لذا این احتمال قابل قبول نیست. احتمال دوم در تفسیر آیه نظریه مرحوم علامه طباطبایی و برخی از مفسرین بود. این بیان دو قسمت داشت. یک قسمت این بود که نفر دوم با لولای تحزیزیه متعلقش تعلم و تفقه هست. چرا کوچ نمی کنن ادعی برای تعلم؟ این قسمت مورد قبول است به خاطر این که دیروز اشاره کردیم روایات معتبری داریم که مفادش این است نفر دوم نفر الى تعلم است. این قسمت قبول. قسمت دیگر مدعا این بود که نفر اول متعلقش جهاد است. ما کان المؤمنون لینفروا کافة الی الجهاد. این مدعا مدلل شد به قرینه سیاق. فرمودند سیاق بین این آیه و آیات سابقه یقتضی که مقصود از اون نفر نفر الی الجهاد باشه. عرض میکنیم که پذیرش این مسئله فیه تأمل و مگه با یک توجیهی که بعد اشاره میکنی. اون تأمل این است که اگر در موردی دوران امر شد بین قرینه سیاق، بین آیت و آیه، و قرینه سیاق در دو جمله از یک آیه، معلوم نیست قرینه سیاق بین الآیات مقدم باشه بر قرینه سیاق بین دو جمله از یک آیه. در ما نحن فی مسئله چنین است، سیاق بین الآیات یقتضی نفر، مربوط به جهاد باشه، اما سیاق بین دو جمله از این آیه یقتضی نفر الی تفقه باشه. جمله دوم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، ایشون هم تصریح میکنن نفر الی التفقه هست، نفر الی التعلم هست. سیاق بین الجملتین یقتضی نفر اولا نفر الی التفقه باشه. همه کوچ نکنند برای تفقه، یه عده کوچ کنند برای تفقه، که سیاق بین الجملتین اینم هست. لذا ولو ما در فقه قبلا بررسی کردیم قرینه سیاق اضعف القرائن است، به خلاف اونجا علامه طباطبایی میفرمان اقوى القرائن است، ولی مع ذلك اصل قرینیتش هم اگه فی الجمله قبول داشته باشیم، اذا دار الامر بین سیاق بین الآیات و قرینه سیاق فی آیت واحده، شاید دومی مقدم باشه. بله، اگر کسی ادعا کند که روایات وارده در شأن نزول ولو تک تکشون سندن معتبر نیستن، ولی یه نحوه اطمینانی برای انسان بیاورد، مخصوصاً که شیخ طبرسی در مجمع البیان مرسلن به امام باقر علیه السلام حدیثی رو نسبت میدن که ممکنه از اون حدیث برداشت بشه نفر اول نفر به جهاد است، اگر از این روایات تفسیریه برای کسی اطمینان حاصل شد بگه نفر اولم نفر به جهاد خواهد. نه، اولا کثرت استعمال محقق اعلام نجف حفظه الله دو تا آیه آوردن، اونم از عرض کنم به حضور شما که سوره توبه آیه 36 37 اینم آیه 112 است. مثلا این کثرت استعمال اونم در آیات قرآن در روایات جوری که ظهور سازی در این معنا بکنه، اینم چیز بعیدیه. مگر شما تو روایات حج یوم النفر من منا، خیلی داریم نفر در غیر از بحث جهاد استفاده می شود، اینم که ادعا کنیم خیلی بله، وقت اونم ظهور ثانوی نیست به حدی که حتما حمله برو می شود، تازه استعمال هم باشه به حدی نیست که واقعا جلو اون ظهور اولیه رو بکنه. نفر جهاد رو نفر دوم که تفقه روایات شأن نزول، قسمتی از روایات شأن نزول میگه نفر اول نفر الی جهاده.
نه
او روایات نسبت نفر اول ساکته، هیچی نمیگه. اونا نفر دوم رو میگه نفر الی تفقه، اونا نسبت به نفر اول ساکته، هیچ دلالتی نداره. بعضی روایات شأن نزول میگه نفر اول الی جهاد سندن معتبر نیست، اگه کسی از اونها وسوخ به این معنا پیدا کنه بله، و الا این که علامه طباطبایی ادعا کردن قرینه سیاق یقتضی، افرز ما گفتیم قرینه سیاق از افل قرائنه، افرز قرینیت داشته باشه، خب سیاق بین الجملتین رو چی کار میکنید؟ سیاق بین الآیات، سیاق بین الجملتین، اذا دار الامر بینهما ایهما اقدم، کدوم مقدمه؟ معلوم نیست سیاق بین الآیات مقدم باشه، سیاق بین الجملتین لعل مقدم باشه. خب بله، خب اتفاقا ظهور عرفی همینه که بین الجملتین در یک آیه که القا شده فی مرت واحده این باید مقدم باشه دیگه.
ما توجه به ایشون هم اگه اشتباه نکنم آیه هم آیه ابتدایی هم نمیدونه، جمله‌ای که جمله کامل باشه در خودم این آیه دو تا آیه هست،
نه قسمت اول و دوم رو که یکی میدونه، اگه دو تا بدانه که خب عیبی نداره، میشه دو تا قرینه سیاق، اون وقت قرینه سیاق بین الآیتین، یک قرینه سیاق بین الآیتین قریب، یک قرینه سیاق بین الآیات قریب و بعید، الاغرب و یمنع الابعد عرفن، باز بازم این ظهور مقدم خواهد شد. حالا دقت کنید، الهونا در تفسیر آیه نفر دوم مسلم نفر الی تفقه است و نفر اول ممکنه معنا نفر الی الجهاد باشه، ممکنه نفر الی تفقه باشه.
نفر الی تفقه در خودش نفر الی الجهاد
نداره؟ نه، چطور داشته باشه؟ خب اون لیتفقه رو اینجوری معنا کردن ایشون، اون غایت رو اینجوری معنا کردن که اونم بالاخره اگر نفر الجهاد باشه ممکن یه تفقهیم در ضمنش باشه، ولی دیگه ظهور اینه که النفر الجهاد، او بعد میشه غایت الجهاد، مثلا اینجوری میشه.
لسانش مقدم بر قرینه سیاق نیست؟ ما قال المؤمنون بیان همه
نرون،
نرن به تفقه، چرا بعضی نمیرن؟ اینجوری خوبه ببینید،
خب چه عیب داره، چه اشکالی داره؟ همه که نمیروند، بعضی بروند.
نه
نباید نداره، میرسیم بهش. او حرفی هم که امام گفتن اخبار فی مقام الانشاء، اونم بهش میرسیم. نه اخبار اگر این با... نه نباید که شده انشاء. خب اخبار میکنه، میگه همه این کار رو نمیکنن، بعضی این کار رو میکنن. پدر به بچه هاش میگه همه تون که نمیروید به مجلس ترحیم فلانی، حداقل بعضی هاتون بروید. اخبار میکنه که عیب داره، همه تون به این مجلس نمیروید، حداقل بعضی هاتون بروید. خیلی هم اتفاقا ظهورش خوبه، خواهیم همین باشه چه اشکال داره، عیبی نداره که. دقت کنید، خب بعد از این که تفسیر آیه فل جمله روشن شد، برمی گردیم نقد کنیم دو دیدگاه رو که در رابطه با دلالت و عدم دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد مطرح شده بود. دیدگاه امام مرحوم نائینی و اتباعیش ابتداعا نسبت به دیدگاه حضرت امام ولو در مدعا با ایشون هماهنگیم، ما هم قبول داریم از آیه نفر حجیت خبر واحد استفاده نمی شود، اینو قبول داریم، لکن در شیوه بیانیشون و نکات مطرح شده برخی از نکاتیشون مورد قبول نیست و برخی از نکات احتیاج به تصمیم داره، باید تکمیل کرد. مثلا ببینید حضرت امام ادعا فرمودن ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این اخبار از یک امر تکوینی نیست بلکه اخبار فی مقام الانشاء است و میگوید نفر همه حرام است. چند نمیخوان بگن بیانات شارع اصل اولیه اینه که برای تشریع باشه، میخواد یک قانونی رو بیان کنه، بیان یک امر تکوینی که همه میدانن لغو است. خداوند بفرماید همه تون نفر نمی کنی به جهاد یا تفقه هر کدوم. خب این توضیح واضحات این معلومه دیگه، این که لغو این امر تکوینی بیان کنه. عرض میکنیم که پاسخ از این مطلبشون سربسته در یکی از کلمات خودشون آمده، الا ان یکون تمهیدن لما ذکر بعده. چه اشکال داره گوینده که در مقام قانون گذاری هم هست برای یک قانون که میخواد جعل کنه انشا کنه یه امر تکوینی رو که مقدمه این جعل قانون است گوینده بیان کنه؟ خیلی هم مطلوب این مسئله. مثال زدیم گوینده بگوید همه تون به مجلس فلانی نمی روید، اخبار از یک امر تکوینی است، بعضی تون گرفتاری، بسیار خوب، همه تون نمی روید این مجلس ترهیم، حداقل دو نفرتون برید. ای چه اشکالی داره که مقدمه باشه، توطئه باشه برای تشریع بعدی؟ این حکیمانه است. لذا در این آیه اینجوری بیان بشود و ما کان المؤمنین لینفرو، ما کان المؤمنون لینفرو کافه، همه مؤمنان که نفر نمی کنند، لااقل عده ایشون نفر کنند. این چه اشکالی داره؟ این چه محضوری داره؟ دیگه نگاه کنیم که حرفش زدیم، شأن نزول معتبر اگه می داشتیم بالاخره، خب باز حالا شأن نزولم باشه. همه تون نفر به جهاد نمی کنید، حداقل قسمتی تون نفر به تفقه کنید. نه حالا شأن نزول اخبار میکنه ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه ای کار نمی کنن. شأن نزولم که معتبر نیست که، اون که گفتیم اگه شأن نزول معتبر می داشتید باز بسیار خوب جلو چیز رو میگیره، ولی اونم که بالاخره معتبر نیست که با استناد به او کنیم ظهور ثانوی برش درست کنیم. بله؟ نه نه، این میخواد توطئه مقدمه باشه برای جمله دوم.
خب
هر چی به هر دلیل دیگه، به هر دلیلی اختلال نظام پیش میاد به قول خود حضرت امام، هم تو انوار الهدایه هم تو تهذیب. بسیار خوب، اختلال نظام پیش میاد، مولا میخواد بگه منم قبول دارم، حالا که همه تونی کار نمیتونید بکنید یا نمی کنید، حداقل بعضیاتون این کار رو بکنید. این چه اشکالی داره؟ این توطئه‌تن. لذا خود امام هم میفرمان الا ان یکون تمهیدن لما ذکر بعد. خب میگیم همینه، چه اشکالی هم داره؟ پس این حتما تأکید میکنید اخبار فی مقام الانشاء است. از کجا
میشه بگیم نه متوجه نه به اختلال نظام میشه بعد
بعیده دیگه. ثانیا اشکال دوم به کلمات امام، افروز جمله اول اخبار فی مقام الانشاء باشه. خب قبول میکنیم، شما اصرار میکنید ما قبول میکنیم. هدف از گفتن این جمله این است که نفر الجميع الى الجهاد یا تفقه حرام است. بسیار بعد شما نتیجه میگیرید جمله اول اخبار در مقام انشاء است، نفر همه حرام است. جمله دوم دال بر وجوب نیست، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا کوچ نمی کنن از هر فرقه یک طائفه ای؟ می فرمایید لولای تحزیزیه ظهور در وجوب داره، ولی اینجا دال بر وجوب نیست. خوب دقت کنید، حضرت امام هیچ دلیلی برای مدعا ارائه نمی کنه. نفر اول تحریم است، بسیار زور در تحریم داره اصرار میکنن، میگن بنابراین نفر دوم ظهور در وجوب نداره. دلیلتون چیه؟ چی نمیگن؟ ما وقتی توضیح میدادیم کلمات حضرت امام رو یه توجیه آوردیم، توجیه این بود، گفتیم وقتی جمله اول دال بر تحریم بود، نفر الجمیع حرامون، جمله دوم بعضكم انفروا صيغه امر است، امر در مقام حذر، مفید وجوب نیست. خب این توجیه هم قابل قبول نیست، بعضی از دوستانم اشاره کردن حرفشون هم درسته، به خاطر این که امر بعد الحذر در صورتی دلالت بر وجوب ندارد به ظهور عرفی که متعلق امر و نهی واحد باشه. یحرم الصید، بعد می فرماید و اذا حللتم فاصطادوا، متعلق واحده. صید حرامه برای محرم، وقتی محل شدید برید صید کنید. اینجا استادو دال بر وجوب نیست، یعنی میخوام حرمت رو بردارم، یعنی جایز صید. ولیکن اگر متعلق امر و نهی واحد نباشه، به دنبال هم ذکر بشن، به ظهور عرفی دلالت امر بر وجوب آکده، نه اینکه دلالت بر وجوب نداشته باشه. متکلم بگوید همه تون به دعوت فلانی نروید، دو نفرتون بروید، این چطور امر بعد الحضره؟ این ظهور در وجوب داره، یعنی ظهوره دیگه، ما نسل که نیست که ظهوره، یعنی رفعیت از ظهور نمیتونیم بکنیم. چرا امر، خوب دقت کنید، برای چه امر بعد الحضر داله بر وجوب نیست؟ همش ظهور عرفیه، میگن عرف میخواد بیاد اون تحریم رو برداره. بسیار خوب، ما قبول داریم متعلق واحد باشه، درسته. یحرم الصید اذا حللتم فاصطادوا، اینجا درسته. اما اینجا که وضعیت جور دیگه است، اینجا که متعلق در نهی جمیعه، در امر بعض است، این چطور ظهور عرفی در رفع الحرمه داره؟ شما 10 تا مثال عرفی بزنید، هر مثال عرفی بیارید، ظهور امر در وجوب پابرجایه، بلکه آکده. خیلی خوب، آکده میگه بعضی دیگه، هر جا شما هر مثالی، یه مثال بیارید ظهور عرفی برش درست کنید، متعلق اثنین باشه.
یکی
نه، دو نفرتون برید، قسمتیتون بروید. خب قسمتیتون بروید، یعنی قسمتی رفتن واجبه. اینو واقعا دست عرف بدی چی میگه؟ همه تون نروید ولی دو نفرتون بروید. نه اون که بعض واجبه، اون بعض کدومه؟ بعض آخره، حرف در اصل وجوبه. اصل وجوب واقعا از بین میره؟ این اول کلام قطعا دوئیت متعلق. نه، متعلق مقصود من همین از متعلق، یعنی من تعلق الامر به، متعلق اصطلاحی و موضوع نیست. من تعلق الامر به، اگه من تعلق الامر به متفاوت شد با من تعلق النهی به، این ظهور در وجوبش از بین نمی رود.
طبیعتش این نظام جمعی افراده داره، میخواسته که جمعی افراد نصب رو منظم کنید، بعد بعضی رو امر میکنید که باید دویتون سردن نشید،
همه تون این کار رو نکنید ولی بعضی تون این کار رو بکنید. خیلی خوب، این دیگه باید از این فضای اتاق بریم بیرون، از مردم بپرسیم ببینیم چی میگن مردم، ظهور عرفی چی. خب پس تا اینجا دقت کنید، این که امام فرمودن جمله دوم که ان نفر لتفقه دال بر وجوب نیست، ما هیچ دلیلی بر این مدعای حضرت امام پیدا نکرد. حالا ببینید، میشه به جزئیات اشکالات دیگه به امام وارد کرد، تناقض در عرض کنم که نفر اولی بین کلمات امام، از بعضی از کلماتشون استفاده میشه، نفر اول رو نفر علت تفقه میگیرن، از بعضی کلماتشون استفاده میشه نفر اول رو نفر علت جهاد میگیرن. این اشکالات زمینی به کلمات امام هست دیگه، حالا خیلی وارد اونا نمیشیم. یه نکته دیگه از کلمات امام بگیم، بعد وارد اون اصل مطلب بشیم که چه باید گفت نسبت به این آیه. ثالثاً در کلمات حضرت امام اصرار داشتند که حذر، مراد حذر قلبی است و نه حذر عملی لعلهم یحذرون. فرمودن شاید مراد حذر قلبی است، بلکه ظهورش اینه که مراد حذر قلبی است. واعظ منذر وعظ کنه، طرف دلش بلرزه بترسه، بگه پس من باید برم اعمالمو با تقلید انجام بدم، وقت بره دنبال یه مقلدی پیدا کنه احکام شرعیش عمل کنه. فرمودن حذر عملی نیست که قول منذر ولو منذر واحد حجت باشه حرفش، خوف قلبیه که بعد بره دنبالش طبق این خوف قلبی چه کار کنه، بعد به خبر واحد عمل کنه، به خبر متواتر عمل کنه، او بحث آخر است. این نکته حضرت امام هم قابل قبول نیست. والوجه فی کلمه حذر در لغت و اصطلاح ظهور داره در حذر عملی، و ما یحصل فی القلب یقال له خوف لا حذر. تحذر من الشر اذا اتقى من و جعل نفسه فی مأمن من. ظهور حذر در حذر عملی است. این که حذر رو به معنای خوف قلبی بگیریم، این خلاف ظاهر است. خب این دو سه نکته به کلمات امام وارده. حضرت امام نسبت به لعلهم لعلهم یحذرون نکته ای داشتن که اون نکته بسیار ناقصه، احتیاج به تتمیم داره. ما اون نکته رو تتمیم میکنیم تا بعد به جایی برسیم که دلالت آیه رو بر حجیت خبر واحد انکار میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد.